أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان، تسلیت عرض می کنم شب شهادت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو خدا رو شاکریم که توفیق زیارت حضرت معصومه رو داریم. خدا انشاءالله به برکت این بانوی بزرگوار و کریمه توفیق زیارت مکرر و توفیق بهرمندی از معارف آل الله رو به همه ما عنایت کنه. الحمدلله و المنه به نامه 59 نهج البلاغه رسیدیم و من کتاب له علیه السلام الى اسود ابن قطبه صاحب جند حلوان. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله، خوش آمدید. نامه 59 را امیر المؤمنین سلام الله علیه و روحی فدا خطاب به شخصی به نام اسود ابن قطبه می نویسد. این اسود ابن قطبه صاحب و رئیس لشکر حلوان است. در مورد این شخص یعنی اسود اطلاعات دقیق تاریخی وجود ندارد. اینکه این شخص چه کسی بود، آیا جزء صحابی پیغمبر بود، جزء تابعین بود یا اصلا نه صحابی بود نه تابعین، یکی از افراد عادی بود، چه ویژگی هایی داشت، خیلی در تاریخ مشخص نیست و علمای علم رجال هم به او نپرداختن. اگرچه از ظاهر امر می شود فهمید شخصیت قابل اعتنایی است، چون امیرالمؤمنین به او فرمانداری داده، رئیس لشکر کرده او را و این نامه‌ای هم که الان داریم می خونیم مذمتی نیست، بلکه حضرت در تقوای الهی با او حرف می زنه. و اما شهر حلوان، حلوان نام شهری است، شهر بزرگی هم بوده، یه سابقه دیرینه هم داره، اتفاقات زیادی اونجا افتاده. شهر حلوان نزدیک عراق و ایران بوده، نزدیکی های مرز، اگرچه باز در همین هم یه اختلافاتی هست که خیلی بهش نمی پردازیم، ولی در هر صورت امیرالمؤمنین این نامه را برای این شخص نوشته که فرماندار حضرت و رئیس لشکر شهر حلوان بوده. بریم وارد اصل نامه بشیم. اما بعد از حمد و ثنای الهی، فان الوالی اذ اختلف هواه منعه ذلك كثيرا من العدل. آقای اسود بدان و آگاه باش، بعد از حمد و ثنای الهی، ان الوالی، معلوم این شخص اسود والی حضرت هم بوده، علاوه بر این که رئیس جند و سپاه بوده مسئول حکومت هم بوده. فإن الوالی، والیان کار، حاکمان، فرماندهان، وقتی که از اختلف هوا، وقتی که دچار هوای نفس شدن، این لفظ رو مفصل توضیح میدیم، وقتی دچار هوای نفس شدن، منعه ذلك کثیرا من العدل، این هواخواهی، دنبال نفسانیت رفتن، بسیاری اوقات در بسیاری از موارد باز می‌دارد آنها را از اجرای عدالت. وقتی شما هوسباز شدید، هوسران شدید، معلومه دیگه دنبال عدالت نمی روید. حضرت فرمود که این نکته را همه فرمانداران، همه حاکمان بدانند، دنبال هوا و هوس رفتن ممنوعه، چون اگر دنبال هوا رفتید دیگه عدالت را اجرا نمی کنید، در حالی که شرط اول حکومت اجراء عدالت است. در باب این لفظی که از اختلف هوا، دو تا معنا هست. معنای اول این جمله اینه، حاکم وقتی هواهای مختلف داشت، هواهای نفسانی متعدد، هم حب جاه داشت، هم شهوت داشت، هم حرص به دنیا داشت، هم تعصبات بیجا داشت، انواع و اقسام رذائل اخلاقی، انواع و اقسام هواهای نفسانی را داشت. حضرت فرمود حاکمی که هزاران، ده ها، صد ها هوا و هوس در دلش باشه، چون شهوت یک مفرد است، جمعش میشه شهوات، شهوات که جمع است، هم شهوت ریاست را شامل میشه، هم شهوت جنسی را، هم شهوت نسبت به ظلم کردن، شهوت نسبت به خانواده، تعصبات بهش میگن شهوت. یه دهی بچهش رو بر همه ترجیح میده ولو این که به ناحق باشه. این تمایل داره، لفظ شهوت به معنای تمایله، تمایل به خانواده، تمایل به خود، تمایل به مال، تمایل به پست و مقام. یک معنا اینه، از اختلف هوا، حاکم وقتی هواهای مختلف داشت. معنای دوم به معنا همون آیه قرآن اختلاف لیل و نهاری که قرآن میگه، یعنی پشت سر هم در آمدن، شب میره صبح میشه، صبح میره شب میشه، هی پشت سر هم عوض میشن. وقتی که حاکم هواهای نفسانیش یکی و دوتا نیست، هی می آید پله به پله، مرحله به مرحله. اون معنای اول تعدد هواهای نفسانی رو میگه، اینا در عرض همه. معنای دوم در طول همه. اول حاکم میگه واقعا من فقط یه خونه کوچیک داشته باشم بسمه، همین که به خونه رسید میگه شهوت بالاتر، خواسته بالاتر، هوای نفس بالاتر، یه پله بالا، یه پله بالا. حاکم تا وقتی خود ساخته نباشد، هواهای متعدد داشته باشه، پله به پله بخواد هی بیشتر 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 طلب کنه، این آقا دنبال اجرای عدالت نخواهد بود. این فقط میرسه به خودش، به هواهای نفسانیش رسیدگی کنه. کی فرصت داره به داد مردم برسه؟ کی فرصت این هست که مشکلات مردم رو رسیدگی کنه؟ خب هر وقتی که جریان هوا و هوس آمد، انصاف از بین میره، عدالت از بین میره. و عرض کردیم اصل اصیل و اولی در هر حکومتی اجرای عدالت است. حضرت فرمود فلیکن امر الناس اندک فی الحق سوا، ای اسود امر ناس، کار مردم، مشکلات مردم در اجرای حق پیش تو مساوی باشد، تو بناس اجرای حق کنی، اجرای حق برای پسرت، برای برادرت، برای رفیقت، با برای اون مرزنشین، اون غریبه، اون کسی که هیچ کاری با تو نداره، اجرای حق نباید فرق کنه. همه مردم در نگاه تو یکی باشند در اجرای عدالت، در حق. خیلی نکته مهمی است. بعضی وقتها این جملات برای ما شعاری شده. آقا همه مردم مساوین، هم با به یک چشم به همه مردم نگاه کن. خب نگاه کردن که نمیخوایم، بله ما به همه به همین دوتا چشم نگاه میکنیم. وقتی که گفت به مردم به یک نگاه، به یک دید نگاه کن، یعنی حق را در مورد همه اجرا کن. همونطوری که برای غریبه ها اگر دست از پا خطا کردن توبیخ میکنی، نسبت به بچه خودت هم توبیخ کن، بلکه نسبت به بچه‌ت باید شدیدتر باشی، نسبت به خانواده، نسبت به دوروبریهات باید شدیدتر باشی. حضرت فرمود این اجرای عدالت واقعی است، حق گرا بودن شعار نیست، نمایشی کار کردن نیست، در عمل باید همه مردم در اجرای حق پیش تو یکی باشن. حالا این نکته را خوب تأمل بفرمایید. حضرت در بخش اول فرمود ترک هواپرستی، آقا هواپرست نباش، هواهای مختلف نداشته باش. بلا فاصله فرمود رعایت حق مردم، همه باید در یک سطح باشن. اگر حاکمی افراد مختلف در نگاهش متفاوت بودن، این رفیقم اون قریب است، این همشهریم اون همشهریم نیست، اگر چنین اتفاقی افتاد، حضرت فرمود تو شهوترانی. شهوت معانی متعددی داره، مصادیق متعددی داره. یکی از مصادیق شهوت که نمیگذارد تو اجرای عدالت کنی همین چیز هاست. مواظب باشید. اگر احیانا دیدید یه وقتی انسان یکی رو نسبت به دیگری بیشتر دوست داره، کارش رو زودتر راه میندازه، پارتی بازی میکنه، حضرت فرمود معلومه که تو انسان عادلی نیستی، عدالت را رعایت نمی کنی، حق محور نیستی، هوای نفس بر تو غالبه و تو هیچ لیاقت و شأنیت حکومت را نداری. اگرچه مخاطب این نامه جناب اسود است، ولی برای همه حاکمان، بلکه برای همه ما این جملات درس آموز است. خاطرتون هست در نامه 53 که به طور مفصل خوندیم در 26 جلسه، امیرالمؤمنین به مالک فرمود انصف الله و انصف الناس. آقای مالک در مورد خدا، در مورد مردم انصاف رو رعایت کن، من نفسک و من خاصت اهلک، زن و بچت هم حق ندارن به مردم ظلم کنن، و من لک فیه هوا، دوروبریهات هم حق ندارن به کسی بی انصافی و بی عدالتی کنن، من رعیتک، به این مردم مظلوم. خیلی جملات عجیبه. فإنك إلا تفعل تظلم، اگر انصاف را رعایت نکنی ظالم هستی و اگر ظالم شدی خدا دشمن تو می شود و اگر خدا دشمن تو شد هیچ عذری از تو پذیرفته نیست و تو به جنگ خدا رفته ای. خیال نکن بی انصافی کار ساده است، بی انصافی ظلم است. چه کسی تقاص ظلم را میگیرد؟ خدا. وقتی خدا وکیل مدافع مظلوم شد دیگه هیچ حجت و دلیلی از من و شما پذیرفته نیست. لحظه ای میرسد که انسان به حرب و جنگ با خدا میره. اینو مفصل توضیح دادیم در نامه 53. اون کلید واژش، اون حلقش بحث انصاف بود. حضرت فرمود اسفد جریان انصاف و عدالت حق محوری را نسبت به همه افراد جامعه رعایت کن. اگر چنین نبود به معنای واقعی یک کلمه، اینها استعاره و تلمیح نیست، تشبیه نیست، به جنگ با خدا رفتی، چون خدا از حق این مردم مظلوم نمیگذرد. این جمله‌ای که عرض میکنم باز نکته مهمی است. وقتی داریم میگیم که اجرای عدالت، این اجرای عدالت گاه در قانون نویسی است، گاه در اجراست، گاه در قضاوت است. همه اینها میشن رعایت حق. منی که میخوام قانون بنویسم برای یک جامعه باید حق را ببینم. یه قانونی ننویسم که به اطرافیان من سود برسونه، به بقیه مردم ضرر برسونه. منی که میخواهم اون قانون رو اجرا کنم، نسبت به برادر خودم قانون رو اجرا نکنم، نسبت به دیگران اجرا کنم. منی که میخواهم قضاوت کنم، باید قضاوت من عادلانه حق محور باشه. همه اصناف جامعه را. حالا بعضی ها مسئولن، بعضی ها ما الان اسممون مسئول نیست، من مسئولیت ندارم، ولی در خانواده خودم که مسئولم، بین دوستان خودم که یه جایگاهی دارم، هر کسی در جایگاه خودش باید قانونی که میگذارد عادلانه باشه، اجرا عادلانه باشه، قضاوت عادلانه باشه، ترجیح در کار نباشه. این فلانی رو بر دیگری ترجیح بدیم. چرا؟ چون قوم و خویش ماست. یه وقتی ترجیح عاقلانه است، میگن آقا کسی که درس خونده، عالمه، دانشمنده، این رو ترجیح بدید. عقل میگه درسته، باید تشویق کرد. یک نفر که سر مرز ایستاده، از زن و بچهش گذشته، از جان گذشته، ایشون رو تشویق کنید. بله تشویق کنید، ولی چرا فلانی رو کارش رو زودتر انجام دادی؟ چون رفیقم بود. و رفیق بودن که دلیل نشد که. اینکه چون پسرخالم بود، پسرخاله که دلیل نمیشه. حضرت فرمود مواظب باشید. یه روایتی است مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی شریف نقل میکنه، فرمود که کان فی بنی اسرائیل قاضن کان یقضی بالحق. یه بنی اسرائیل قاضی داشتن، این قاضی، قاضی عادل، به حق قضاوت میکرد، یه انسان منصف، بسیار کار درست. فلما حضره الموت، وقتی که لحظات مرگش رسید، قال لامرأته، به همسرش گفت که من دارم از دنیا میرم. وقتی که من از دنیا رفتم، مراسم تجهیز مرا انجام بده. حالا به همون دین خودشون، به همون یهودیتی که بود، هر کاری که از حضرت موسی به جا مونده بود، چطور غسل بده، چطور کفن کن، چطور دفن کن، همه اینها رو برای این خانم گفت. گفت که من انسان مؤمنی هستم، یک عمر قضاوت به حق و به عدل کردم، وقتی که مردم نگذارید ما رو بی دینها دورمون رو بگیرن، کاملا دیندارانه ما رو دفن کنید. این خانم هم قبول کرد همسرش. میگه وقتی من کارها رو انجام دادم، تجهیزش کردم، کفنش کردم، یه وقت گفتم کفن رو برای بار آخر بردارم، صورت او رو ببینم و بعد دفنش کنیم. فاذا هی بدودت تغرز منخره. میگه یه لحظه دیدم همینطوری که جنازه رو ما تازه کفن کردیم، یه عده حشرات ریختن روی صورت او، دارن گوشت صورت او رو میخورن، با اینکه هنوز چیزی هم از مرگ او نگذشته بود، هنوز داخل قبر نگذاشتیم. خیلی ترسی دیدم. این خانم داره میگه خیلی ترسیدم، یعنی ترس بر وجود من غالب شد، تا شب همینطور شب خوابیدم و در عالم رؤیا همسرم را دیدم. این قاضی مؤمن به خواب من آمد. خب در اصطلاحات فقهی میگن خواب حجت نیست و همینطور هم هست، ولی این روایت را برای ما امام معصوم نقل کرد، یعنی این خواب حجت است. هر خوابی حجت نیست، ولی اگر امام بگوید این خواب حق است، راست است، اون خواب دیگه حجت میشه. این خانم میگه من از شوهرم پرسیدم چی شد؟ تو انسان به این خوبی، ما تازه تو رو کفن کرده بودیم، یه دفعه این اتفاقات چی بود؟ این حشرات چی بودن رو صورت تو؟ میگه این آقا به من گفت که همسر من یک بار در طول قضاوتم، خوب توجه کنید، یک بار در طول قضاوتم برادر تو آمد در محکمه من. من همینطوری که این یه نفر از برادر شما شکایت کرده بود یا برادر شما از او شکایت کرده بود، من همینطور تو دلم گفتم خدایا کاش حق با برادر زن ما باشه، کاش طوری بشه برادر زن ما برنده این ماجرا بشه. در دلم یک تمایلی ایجاد شد به این بنده خدا و بعد هم اصلا این تمایل رو گذاشتم کنار، نشستم بررسی کردم، ادله را دیدم، شهود را دیدم، قسم خوردن، هر چه بود بر اساس قانون حکم کردم. از قضا حکم به نفع برادر خانوم ما در آمد بدون اینکه من بخوام استفاده کرده باشم یا به نفع او کاری کرده باشم. واقعا حق با او بود. بعدن هم که از این دنیا رفتم دیدم حق با اوست، ولی خدای متعال مرا عذاب کرد در همین دنیا، صورت مرا جلوی تو نمایش داد تا به هم بگه تو چرا تمایل پیدا کردی؟ تو الان قاضی هستی نشستی اونجا، چرا تو میگویی کاش اینطور بشه؟ خب این کاش گفتن تو روی فکر تو، روی قضاوت تو تأثیر میگذاره. این روایت رو شما ببینید، امام معصوم فرمود اگر کسی از ذهنش بگذرد، حتی در عمل هم هیچ دخلی نداشته باشه، این اثر خودش رو داره، اثر وضعی خودش رو داره. حالا ما مسئول بشیم بعد اینقدر حق و ناحق کنیم، اینقدر ظلم کنیم، اینقدر یک عده‌ای رو بفرستیم آخر صف، یه عده‌ای رو بیاریم جلو، اینها کارهایی نیست که خدا به سادگی از اونها بگذره. او عابد بود، یک عمر قضاوت به حق داشت، به خاطر یه تمایل عذاب میکشه. حالا اگر کسی رئیسی بشه، حاکمی بشه، فرمانداری بشه و این ظلمهای فاحش رو انجام بده، دیگه واقعا نمیشه انسان تصور کنه چه عذابی در انتظار اوست. برگردیم به نامه 59. امیرالمؤمنین به اسود فرمود فانه لیس فی الجور عوض من العد. آقای اسود، ظلم و جور هیچ وقت به هیچ طریقی نمیتواند جایگزین عدالت بشه. بعضی ها خیال میکنن ما اگر ظلم کردیم زهر چشم گرفتیم از طرف مقابل، برای بقاء حکومت ما بهتر آن است ما ظلم کنیم، 4 نفر رو سر جا بنشانیم، 4 نفر رو اعدام کنیم، حق و ناحق کنیم، همه بگن آقا این آدم خشن نیست، این حکومت بعد بمونه وگرنه این گردن همه را میزنه. بعضیا خیال میکنن اگر ظلم کنن حکومتشون پایدار میشه، اگر ظلم کنن نام نیکی ازشون به یادگار میمونه، میگن فلانی چه حاکم قدری بود، چه حاکم قلدری بود. حضرت فرمود اصلا از این خیالهای خام به ذهنتون خطور نکنه، حتی علتش اینه، اصلا ظلم جای عدل را نمیگیره. تو میخواستی با ظلم حکومتت باقی بمونه در حالی که خدا بقاء حکومت را با عدل قرار داده. تو خواستی یه اسمی در کنی در بین تاریخ، بگن فلانی چقدر قدرتمند بود، در حالی که اسم وقتی باقی میماند، نام نیک وقتی باقی میماند که انسان عدالت محور باشه، عدالت پیشه باشه. عاقبت به خیری وقتی است که تو عدالت پیشه باشی. فانه لیس فی الجور عوض من العد. اگر حتی دنبال بقاء حکومت خودت هستی، اگر میخواهی حکومت خودت باقی بمونه، کار به خدا هم نداری، عادل باش، عدالت حکومت تو رو مستقر میکنه. ولی اگر عدالت رو رعایت نکردی، همین حکومت ظاهری هم از دست تو خواهد رفت. خطبه 126 نهج البلاغه خطبه عجیبی است. یه عده میان به حضرت پیشنهاد میدن آقا شما به جای اینکه بیت المال رو به طور مساوی بین همه تقسیم کنی، این بدبخت بیچاره ها چیزی نده، تو بیا پول کلان بده به اشراف، رئیس قبیله، رئیس عشیره، اینها که با تو باشن مردم دنبال رو و اینها هستن. حضرت فرمود کلا و هاشا، من بیام ظلم کنم که 4 تا گردن کلفت اشراف خوشحال بشن؟ هرگز چنین کاری نمی کنم. اتأمرونی ان اطلب النصر بالجور؟ آیا به من میگید من پیروزی را کسب کنم با ظلم کردن؟ فی من ولی تو علی، بابا این چه حرفیست که میده؟ والله لا اتور بهی ما سمر سمیر، تا دنیا دنیاست علی چنین کاری نمی کند. حضرت فرمود اگر این بیت المال نبود، پول خود من بود، من به عدالت تقسیم میکردم. الان که پول من نیست، پول بیت المال است، شما به من میگی ظلم کن تا حکومتت باقی بمونه. بابا بقای حکومت به عدالت است، ظلم هیچ وقت جای عدالت رو نخواهد گرفت. خطبه 126 خطبه بسیار مهمی است. حضرت فرمود، این رو هم بهتون بگم، آخر همین خطبه فرمود اگر کسی پول داد به یه عده، جایگاه و مقام داد به یه عده، گفت اینها رو دوروبر خودم نگه دارم برای روز مبادا، اگر یه روزی نیاز داشتیم، اگر یه روزی پامون لغزید، اینها بتونن دستمون رو بگیرن. حضرت قسم میخوره فإن زلت به نعل یوم ما، اگر این آقا یک روزی پاش لغزید، نیاز پیدا کرد به همین دوروبری ها، فشر و خلیلن و الامب خدین، اینها بدترین دوستان هستند، همینها آب دهن میندازن به صورتش. خیال نکنید اگر یه عده‌ای رو با ظلم رسوندید به یه جایگاهی، حقی را گرفتید، به ناحق دادید به اینها، اینها دیگه میشن مرید شما، جانفدایی شما اصلا اینطور نیست. شما حتی اگر مقام خودتون رو، حکومت خودتون رو هم میخواهید، عدالت داشته باشید. با عدالت که پیش برید، نام نیک از شما باقی میمونه، بقا حکومت هست، عاقبت به خیری هست، ولی طور دیگه رفتار کنید، ظلم جای عدل را نخواهد گرفت. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود فجتنب ما تنکر و امثاله، آقای اسود بپرهیز از انجام کاری که کراهت داری انجام دادنش را از دیگران. آ تو خودت دوست نداری یه نفر یه طور خاصی با تو برخورد کنه، خب تو هم با دیگران اینطور برخورد نکن. این جمله حضرت فجتنب ما تنکر و امثاله در واقع دو تا معنا داره، معنا واحد است، دو تا مصداق میشه براش گفت. یک، تو حاکمان قبلی را دیده ای، نسبت به حاکمان قبلی انتقاداتی داشتی، عصبانی می شدی از اونها، آخه این چه وضعیست اینها در آورده، الان خودت به حکومت رسیدی، طوری حکومت داری کن که مثل قبلی ها نشی، مثل ظالم ها نشی، باید طوری رفتار کنی که نگن چه فرقی کرد این با اون. این جمله را امیرالمؤمنین به مالک اشتر در نامه 53 فرمود ثم معلم یا مالک انی قد وجهت که الى بلاد قد جرت علیها دول قبلک من عدل و جور. مالک تو به مصر رفتی، مصری که قبل از تو دهها و صدها حاکم داشت، بعضی عادل بعضی ظالم، و ان الناس ينظرون من امورک، مردم نگاه میکنن، فی مثل ما کنت تنظر فیه فی امور الولات قبلک، تو هم نگاه میکردی قبل از تو حاکم مصر چه کسی بود، نگاه میکرده چرا این کار رو کرد، چرا اون کار رو کرد، چرا این حرف رو زد، چرا این موضع رو گرفت. مردم هم به کارتو نگاه میکنن، طوری رفتار کن که مردم بگوین خدا پدرش رو بیامرزه. و اونجا توضیح دادیم که اگر کسی گفت آقا حرف مردم چه ارزشی داره، حضرت در همین بخش نامه 53 فرمود اتفاقا حرف مؤمنین ملاک است، مؤمنین در مورد تو چه حرفی میزنن، انما یستدل علی الصالحین به ما یجر الله لهم علی السن عباده، خدا فردای قیامت مؤمنین رو میاره میگه آقا نظر شما در مورد فلانی چه چیز است، فلانی حاکم بود، مالک اشتر بود، باشی مؤمنین باید ببینیم در مورد تو چی میگن. پس یک معنا این شد که تو مثل قبلی ها نباش، تو نسبت به حاکمان قبلی انتقاداتی داشتی، ایراداتی داشتی، خب تو باید طوری برخورد کنی که نقدی، انتقادی، ضعفی در حکومت تو نباشه. معنای دومش هم اینه، دیگران در مورد تو کارهایی انجام میدن که تو ناراضی هستی، خوشت نمیاد، خب تو هم در مورد دیگران همین کارها رو نکن. فجتنب ما تنکر و امثاله، بپرهیز از انجام دادن کارهایی که دوست نداری در مورد تو همون کارها رو انجام بده. هیچ کسی دوست نداره مورد ظلم واقع بشه، خب تو هم به دیگران ظلم نکن. هیچ کسی دوست نداره بچهش وقتی که خواست بره سربازی بشه ظلم بشه، بزنن تو سرش، تو هم اگر فرمانده شدی، فرماندار شدی، سر بچه مردم نزن، اذیت نکن مردم را، همون چیزی که برای خودت میپسندی برای دیگران، برای خودت نمیپسندی برای دیگران هم نپذیر. ما در کتاب شریف کافی روایت داریم جاء اعرابی الی النبی صلی الله علیه و آله، این شخص روستایی وقتی آمد محضر رسول الله، حضرت داشت عازم غزوه میشد، عازم جنگ میشد، این بنده خدا خب حالا شاید ظاهر کار اینه که خیلی ادب و آداب مواجهه با پیغمبر رو هم نمیدانست، مستقیم رفت افسار مرشب پیغمبر رو گرفت. گفت آقا من نمیذارم حرکت کنی، یه جمله باید به من بگی، علمنی عملا ادخل به الجنه، یه کاری به من بگو که من با انجام این کار مستقیم برم بهش، خیلی هم نمیخوام طولانی بشه. پیغمبر سوار مرکب داره میره جنگ، منتظر لشکر، منتظر پیغمبر. حضرت فرمود احبب ما احببت ایعتیه الناس الیک فأتهی الیهم، آنچه را دوست داری مردم نسبت به تو انجام بدن نسبت به مردم انجام بده، اونچه دوست نداری مردم نسبت به تو انجام بدن نسبت به مردم انجام بده. بعد هم فرمود خل سبیل الراحله، تمام شد دیگه، من حرفی که باید میزدم زدم، افسار مرکب رو رها کن تا من برم. همه ی حرف در همین یک جمله است. بهشتی شدن همینه، چه مایی که مسئول نیستیم چه اونهایی که مسئولن. در مواجهه با همسایه طوری باش که دوست داری همسایه با تو باشه، در رانندگی طوری باش که دوست داری دیگران رانندگی کنن، نسبت به همسر طوری باش که اون طوری با والدینت برخورد کن که پس فردا تو هم پیر میشی، دوست داری بچه هات با تو اونطور رفتار کنن. هر چیزی رو که در این قاعده بگذاریم درسته. اگر دوست نداری مردم به تو بی احترامی کنن، به تو فحاشی کنن، تو نسبت به مردم فحاشی نکن. حالا حضرت به اسود میگوید به عنوان یک مسئول، طوری برخورد کن با این مردم که خودت هم دوست داری اون طوری باید برخورد کنن، طوری مردم را در منگنه قرار نده چون تو دوست نداری اذیت بشی آزار ببینی. وابتذل نفسک، ای اسود خاضع کن وادار کن خودت را، فی مفترز الله علیه، در اون چیزهایی که خدا بر تو واجب کرده، راجیان ثوابه و متخوفن عقابه، در حالی که امید ثواب داری، در حالی که میترسی از عقابش. این لفظ ابتذل نفسک یعنی خودت را مجبور کن. مجبور کنم به چه کاری؟ خودت رو به زحمت بنداز. برای چه؟ برای انجام واجبات. خدای واجباتی به تو دوش تو گذاشته، انجام این واجبات بر تو لازمه، خودت رو به زحمت بنداز. چه ایرادی داره؟ این جسم باید بعضی وقتا خسته بشه، این روح باید در خدمت طاعت باشه، نه اینکه ما تن پروری کنیم. ما دنیا نیامدیم که تنبل خونه شاه عباس باشه، راحت بگردیم بخوریم استراحت کنیم شب صبح صبح شب که چی؟ که هیچی. این نیست. چون بعضی وقتها به زحمت بنداز. برای چه؟ برای واجبات. کدام واجبات؟ همون واجباتی که میتواند تو را به بهشت برساند، تو را از جهنم نجات بده. حضرت فرمود نیت درست داشته باش، هر کاری میخواهی انجام بدی بگو این رضایت خدا درش هست، من این کار را انجام میدم چون رضایت خدا هست، این کار را ترک میکنم متخوفاً عقابه چون میترسم، خوف دارم از عقاب الهی، از عذاب الهی. و اگر این نگاه در زندگی ما آمد، ما همه چیز را با این معیار سنجیدیم، کدام عمل میتواند رضایت الهی رو داشته باشه، کدام عمل میتواند غضب را، رضایت الهی رو جلب کنیم، غضب الهی رو دفع کنیم. ما روایت داریم از وجود نازنین زین العابدین سلام الله علیه، امام سجاد فرمود ان رجلا من اهل الکوفه كتب الى ابي الحسين بن علي، یه وقت یه نفر از مردم کوفه نامه ای نوشت برای پدرم حسین ابن علی سلام الله علیه ما، عرض کرد یا سیدی اخبرنی به خیر دنیا و الاخره، خیر دنیا و آخرت رو برای من در قالب یک جمله یک نامه بنویس. امام حسین نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم اما بعد فإن من طلب رضا الله بسخط الناس کفاه الله امور الناس، آقا اگر تو دنبال رضایت خدا باشی، چهار نفر هم ناراحت شدن، خدا میتواند شر اونها رو از تو دفع کنه. ولی اگر تو دنبال رضایت مردم باشی و من طلب رزن ناس به سخط الله، خدا را به خشم بیاوری که فلانی و فلانی خوشحال بشن. عروسی بری در اون فضای گناه‌آلود آنچنانی قرار بگیری برای اینکه دختر خاله و پسر عمو و فلانی خوشحال بشن، خدا ناراحت بشه. حضرت فرمود وکله الله علی الناس، خدا کار تو رو به مردم واگذار میکنه، حالا هر چه میدوی به در بسته میخوری، هر چی میری حالا هی دنبالی، دعا بنویسم چیکار کنم کجا برم، بابا اصلاح جای دیگری است. ما گفتن شما رضایت خدا را بطلب، دنبال کسب رضایت باش. چهار نفر هم مخالف پیدا شد اومدن اذیت کنن، خدا کفایت میکنه اونها را. ما باید نیتمون درست باشه، رضایت خدا را بیابیم و او رو به سمتش حرکت کنیم، اون جایی که غضب و خشم خداست دور بشیم از اونجا، منطقه رو باید ترک کرد. حضرت سلام الله علیه فرمود وعلم ان الدنیا دار و بلیه، آی اسود بدان و آگاه باش. این لفظ و علم بارها عرض کردیم، وقتی آدم یه چیزی رو میدانه خب دیگه بهش نمیگن، بعضی وقتا میدانیم فراموش کردیم، غفلت داریم، حواسمون نیست، به اون میگن آقا حواست هست، اینجا کلاسه، یعنی حواست باشه، حواست جمع بشه. و علم بدان چه چیز را، ان دنیا دار و بلیه، دنیایی که ما درش قرار گرفتیم جلسه امتحان است، امتحان وزعل المشقه، سر جلسه امتحان همه انتظار سختی داره، راحتی در کار نیست، سختی است، وزعل المشقه. وعلم ان دنیا دار و بلیه، اسود بدان این دنیایی که ما درش هستیم دار امتحان است، لم یفرق صاحبها فیها قط ساعتن، هیچ کسی از اهل دنیا ساعتی را به فراغت، به قفلت، به دوری از طاعت و آخرت نمی گذراند الا کاند فرقته علی حسرتن یوم القیامه. خیلی این جمله جمله دردآوریست. آقای اسود بدان دنیا دار امتحان است، باید امتحان بدید، سختی بکشید. هیچ کسی در این دنیا یک ساعت، یک لحظه از آخرت غافل نمی شود، دست از آخرت نمی کشد، حواسش از آخرت پرت نمی شود، مگر اینکه کانت فرقته، فرقه اسم مرض، یعنی همون یک لحظه، همون یک بار، همون یک ثانیه، همون یک لحظه ای که غفلت داشت حواسش پرت شد، حسرتا یوم القیامه، حسرت می کشه به خاطرش. عجب، ما یک ساعت حواسمون نبود، نیم ساعت. من یه وقتی مرحوم آیت الله عبودیت میفرمود که ما بچه بودیم، ایشون از اولیاء الهی بود، میفرمود که ما بچه بودیم، یه وقتی داشتیم در مسیر میرفتیم، هی نگاهمون به این خونه، به اون خونه، به این ماشین، به اون ماشین، فلانی امروز چی گذاشته دم مغازش، فلانی چه دکور قشنگی زده، این رفیقمون چه کفشی پوشیده. یه مسیر نیم ساعته رو پیاده میرفتیم، همش تو همین ها بودیم. یه وقت میرسیدیم به مقصد، دست روی دست میزدیم که ای دل غافل، ما نیم ساعت رفت، چه ذکری، چه توجهی، چه یادی، هیچی نبود. دوباره برگشت همین، فردا همین، شب همین، لحظه لحظه ای که ما داریم میگذرونیم. حضرت فرمود که الا کانت فرقته، هر کدام از این لحظات، از این ساعات یک حسرتی خواهد شد. و اصلا یکی از اسامی قیامت یوم الحسره، روزی که انسان حسرت میخورد، روزی که انسان آه میکشد که عجب اوضاعی است، ما چقدر میتونستیم حرکت کنیم، ما چقدر میتوانستیم پیش بریم، ولی متاسفانه نرفتیم. ما ارزش ثانیه ها را نمیدانیم، ما ارزش عمر را به معنای واقعی کلمه نمیدانیم، ما هنوز حساب و کتاب عمر دستمون نیومده. آدم یه وقتی نگاه میکنه، بررسی میکنه، خب نصف عمرش، دو سوم عمرش، یک سوم عمرش، حالا جوان باشه یک سوم، میان سال باشه نصف، یکم پیر باشه دو سوم عمرش رفت، تمام شد کار، واقعا تمام شد. حضرت فرمود به خاطر هر ثانیه‌ای که از این عمر، هر لحظه‌ای که از این عمر به یاد خدا نبودید، غافل بودید، شما حسرت میخورید ها. این حسرت هم حسرت جدی است، شوخی نیست، حسرت خواهید خود که چرا اینطوری شد. خدا نکنه ما دچار این حسرت ها بشیم، خدا کنه ما از کسانی نباشیم که یوم الحسره اونجا هی آه بکشیم و کاری از دستمون بر نیاد. اصلا روایات در این باب خیلی زیاده، آدم میخونه تعجب میکنه. امیرالمومنین فرمود ان عمرک وقتک الذی انت فی. آقا عمر، وقتی میگن عمر، معمولا ما این اشتباه رو داریم، میگه عمر، خیال میکنه او چقدره. حضرت فرمود عمر تو همین لحظه ایست که الان درش هستی، عمر همین لحظه 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 شد عمر. ما وقتی یک کلی را میبینیم خیال میکنیم چقدر زیاد، میگه حالا هر وقت پیر شدم توبه میکنم. این نمیداند که عمر یعنی لحظه، پیر که شدی و الان که جوانی که فرق نکرد، لحظه 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 داره میگذره. ما قدر این لحظات را، قدر این عمر را نمیدانیم، راحت از دست میدیم، به غفلت از دست میدیم. روایات زیاد، رسول مکرم فرمود یفتح للعبد یوم القیامه علی کل یوم من ایام عمره 24 خزانه. روز قیامت که شد خدای متعال میگه چند روز عمر کردی؟ میگه مثلا من هر سال 365 روز بود، 60 سال عمر کردم، ضرب در هم میشه اینقدر. خدای متعال میگه هر روز از عمر تو 24 ساعت داشت، برای هر ساعتی ما یک صندوق، یک خزینه قرار دادیم، یکی یکی در این صندوق ها رو باز میکنه. یک ساعتش عبادت بود، نور به آسمان میوزد، یک ساعتش باز میکنن خالی است، یک ساعتش باز میکنن گناه است، تاریکی است، تعفن است. و بعضی وقتا انسان، خدا شاهده، من خودم رو عرض میکنم که نگاه میکنی یه 24 ساعت، یه هفته، یک ماه آدم گذشت، نه از امام و از سلام الله علیه یاد کرد، نه عبادتی کرد، نه خدمت به خلقی کرد، نه کار قابل توجهی. چه کردیم ما؟ یکی یکی توجه کنید، هر روزی از عمر ما 24 صندوق رو جلوی ما باز میکنن. نصفش که خواب بودیم، نصفش که به بتالت گذشت، نصفش که گناه کردیم، کجا طاعت بود؟ و این عمر ماست که داره از بین میره. حضرت فرمودین عمر را دریابید، به خاطر هر لحظه‌ای که از دستتون بره حتما و قطعا فردای قیامت حسرت خواهید خورد. باز روایت فراوان، این میگم روایت فراوان یعنی فراوان، ولی خب نمیشود همه را خون. نه، بعضی وقتا میگیم اگه بخونیم بار خودمون سنگین تر میشه، که اینها رو خوندیم و شنیدیم و باز عمل نکردیم. امیرالمؤمنین فرمود ان انفاسک اجزاء عمرک، هر نفسی که میزنی یک جزء از عمر توست. حالا شما حساب کن، ما بخوایم برای هر جزئی برنامه ریزی کنیم، چقدر انسان میتونه استفاده کنه؟ هر نفسی که میزنی جزئی از عمر توست. فلا تفنها الا فی طاعه. آقایان فانی نکنید، از بین نبرید این عمری که، این نفسی که می آید و می رود، با حرفهای اشتباه، با قفلتها، با دروغها، با خیانتها، اینها دارید ثانیه ها را که عمر شماست رو از بین می بری. خب در جاهای مختلف نهج البلاغه هم حضرت به همین مطلب اشاره کرده. به طور خاص در خطبه 196 فرمود عباد الله الان فعملو، بندگان خدا فردا چی میشه؟ ایشالله سال بعدی، حالا هر وقت رفتم مشهد از شب عاشورا شروع میکنم، اینا رو بذارید کنار. عباد الله الان فعلمو، همین الان عمل کنی. در بعضی از نسخه ها داره فعلمو، بعضی ها داره فعملو، حالا کار نداری. بدانید و عمل کنید. والالسن مطلقه، زبانتون الحمدلله آزاده، بگو الحمدلله، صلوات بفرست، یا علی بگو، کار خیر کن، اصلاح ذات البین کن، زبان آزاد است، بدن سالم است، اعضا و جوارحت میتونن کار کنن، مجال داری، فرصت داری، فراغت داری، همه چیز مهیاست. خب عمل کن الان، به بعد موکول نکن. و هر روز میام میگه آقا ما میخواستیم کلاس شرکت کنیم، نشد، نتونستم، این شد، اون شد، فردا هم همینه، پس فردا هم همینه. اگر الان نیامدی فردا هم نمیاد، اگر الان متوجه امام از سلام الله علیه نشیم فردا هم نمیشیم. خیلی روی این جمله باید تأمل کرد. خیلی حضرت داره به یه فرماندار میگه ها، این کلاس اخلاق نیست. امیرالمومنین چهار تا طلبه رو جمع کرده باشه، آقا من میخوام به شما بگم یاد قیامت باشید از لحظات تو. حضرت میگه تو مسئولی، تو ادعات اینه که من کار اجتماعی دارم. کار اجتماعی داری که داشته باش، لحظه را دریاب، از خدا غافل نشو. ثانیه ثانیه، ساعت ساعت، فردای قیامت برای شما حسرت خواهد شد. برگردیم نامه 59. و انه لن یغنیک عن الحق شیء ابدا. حضرت فرمود بدان هیچ چیز تو را از خدا بی نیاز نخواهد کرد. ای آقای اسود، اگر احیانا به این فکر هستی که من به این و اون برسم تا بعد اینها برای من جبران کنن، من فلان ماشین رو بخرم، فلان جا پول قایم کنم، فلان جا حساب باز کنم، تابعیت کجا بگیرم تا اینها یه روزی به داد من برسن، هیچ چیزی جای خدا را پر نمی کنن. لن یغنی که، قنا به تو نمیده، بینیازی به تو نمیده. ببینید اوضاع ما اینه، ما رفتیم بدل خریدیم، در انگشت کردیم، خودمون هم باورمون شده این خداست، در حالی که تو که میدانی این بدله. من پول به دست آوردم، پول را جای خدا گذاشتم، بابا این خدا نیست که. اینقدر استرس برای چیه؟ اینقدر افسردگی در جامعه برای چیه؟ اینقدر مردم دیگه به حیوانات پناه آوردن، هر کسی تو خونه یه سگی گربه ای گرفته تو بغلش، چرا کار به اینجا رسید؟ خب تو مال را، تو خودت رو، تو فلانی را به عنوان خدا گرفتی. اینا هیچ کدام خدا نیستن و چون بدلند نمیتوانند جای اصلی رو بگیرن، بدلند اینها. حالا در دنیای مادی انگشتر دست میکنه، چون زرده همه میفکر میکنن طلاست، ولی ما در مورد دنیای حقیقت حرف میزنیم، عالم حقیقت که دیگه بدل بردار نیست، هرچی آوردی جای خدا پس میزنه، برو دنبال کاره، این خدا نیست. ولن یغنیک عن الحق شیء ابدا، هیچ چیز نمیتواند تو را از خدا بی نیاز کند. اینا همه بدلن، همه رو باید کنار بندازی به خدا برسی. و من الحق علیک حفظ نفسک، یکی از حقوق واجبی که خدای متعال به تو داره اینه که تو باید حفظ نفس کنی. حفظ نفس کنم یعنی چی؟ یعنی گناه نکن، خطا نکن، اشتباه نکن، ظلم به این مردم نکن، قانون بد ننویس، همه اینها حفظ نفسه. و چقدر این لفظ لفظ شیرینی است و چقدر این لفظ لفظ عمیقی است. حضرت به جای اینکه بگه اسود تقوا داشته باش، میفرماد حفظ نفس کن. حفظ نفس کن یعنی گناه بی شخصیتی است. نفس در واقع اون شخصیت و حقیقت انسانه. حفظ نفس کن یعنی با شخصیت باش. مگه گناه کنم بی شخصیت میشم؟ بله، گناه بی شخصیتی است. آدمی که شخصیت داشته باشه گناه نمی کنه. آدمی که کت شلوار آنچنانی داشته باشه خودش رو داخل آب گل نمیندازه، بازی هایی نمی کنه که کثیف بشه، حواسش هست، اتو کشیده برخورد میکنه. انسان اگر شخصیت داشته باشد هیچ وقت سمت گناه نمیره. گناه کسر شأن انسان است. آدم باید به جایی برسه که بگه گناه کسر شأن برای من گناه نمی کنم، چون اگر گناه کردم دارم به خودم توهین میکنم، من آدم بزرگیم. لقد کرمنا بنی آدم، بابا ما شما را کریمانه باتون برخورد کردیم، تو چرا اینقدر بی شخصیت بازی در میاری؟ بی شخصیتی به این نیست که انسان لباس ساده بپوشه، بی شخصیتی به این نیست که انسان سر به زیر باشه، متواضع باشه، بی شخصیتی به گناه هست. انسان میتونه سر به زیر باشه، ساده باشه، تو آقای بهجت باش با یه لباس ساده، ولی چه شخصیتی داشت. یه نفرم 1000 کیلو طلا به خودش آویزون کرده، این آدم گناهکار بی شخصیت، ارزش نداره. ارزش هر انسانی نفس اوست و نفس او وقتی پاک است، وقتی طیب و طاهر است، ارزشمند خواهد شد. حضرت فرمود والاحتساب علی رعیه به جهده، که یکی دیگه از اموری که بر تو واجب و لازم است آن است که برای مردم جهد یعنی تلاش و کوشش کن. اون هم نه یه تلاش و کوشش عادی، با تمام توان تلاش کن و این رو به حساب خدا بگذار. احتساب یعنی چیزی رو به حساب خدا گذاشتن. خدایا من به این مردم خدمت کردم، زحمت کشیدم، شب نخوابی کشیدم. در اون نامه 53 حضرت فرمود به دیدار مردم برو، 4 تا هم شاید ناسزا بهت بگن، 4 تا هم شاید عصبانی بشن، تو حق نداری چیزی بگی، همه اینها رو تحمل کن. چرا؟ چون اینها رو به پای خدا می نویسی. خدا که یادش نمیره، خدا که در اجر انسانهای عامل کم نمیگذاره، هر کاری انجام داده باشی به تو برمیگردانه. فإن الذي يصل إليك من ذلك افضل من الذي يصل بك والسلام. آقای اسود بدان و آگاه باش، اون چه که آن نتیجه و ثوابی که خدای متعال از این کار به تو میده، کارش چی بود؟ خدمت به خلق. ثوابی که خدا از خدمت به خلق به تو میده افضل من الذی یصل بک، خیلی بالاتر از اون رنج و زحمتی است که از اجرای کار کشیدی. خب مسئولیت سختی داره، رنج داره، دوری از خانواده داره، برنامه‌های عادی زندگیت به هم میریزه، همه اینها هست. حضرت فرمود خدا یه جزایی به تو میدهد که آن چرا که سختی کشیدی یادت بره. البته عرض کردیم که این جملاتی که الان میخوایم عرض کنیم که این جملاتی که هست در شروع نهج البلاغه و در ترجمه های نهج البلاغه این جمله پایانی به شکل‌های دیگری هم ترجمه شده. این ترجمه‌ای که عرض کردیم ترجمه روانتری است. در مقابل سختی‌ها و رنج‌هایی که تو می‌کشی خدا یه جزایی به تو میده که اصلاً این دردها و رنج‌ها فراموش میشه. من یکی دو تا روایت به عنوان آخر بحث بخونم و تمام. پاداش خدمت به خلق چیست؟ اگر کسی به مردم خدمت کرد خدا چه جزایی به او میدهد که تمام این رنج‌ها و دردها و سختی‌ها رو فراموش میکنه انسان. این روایت روایت نبی مکرم است. پیغمبر خاتم فرمود دخل عبد الجنه، یک نفر وارد بهشت میشود، چه کاری انجام داده؟ به قصن من شوک کان علی طریق المسلمین، یه خاری افتاده بود در کوچه، یه بوته خار و خاشاک افتاده بود تو کوچه، زنی بچه ماشین از روش رد میشه، اذیت میشه، برداشت این رو کنار گذاشت. حضرت فرمود دخل، این آقا وارد بهشت میشه. بهشتی شدن او به خاطر اینه که یک خار را از سر را، حالا شما حساب کنید یک نفر بتواند قانونی بنویسد، قانونی را اجرا کند، قضاوتی کند، کاری کند که 80 میلیون جمعیت خیر ببینند از او، اصلا قابل تصور نیست این عظمت. خدا چطور میخواد جزای این رو بده؟ ما در روایت داریم که قال اوحى الله عز وجل الى موسی، خدای متعال به موسی کلیم وحی کرد ان من عبادی من يتقرب الی بالحسنه فاحکمه فی الجنه، یه عده ای از بندگان من هستند که اینها اهل کار خوب هستند، کار خوب انجام میدن، من اینها رو بهشتی میکنم، من اینها رو در بهشت مستقر میکنم. موسی کلیم عرض کرد یا رب و ما تلک الحسنه، این کار خوبی که میگید کدوم کاره؟ اگر چه کاری انجام بده شما او رو وارد بهشت. قال یمشی مع اخیه المؤمن فی قضاء حاجته، با یه برادری بره یه مشکلی داره، وام میخواد، فلانجا کارش گیره، یه باری داره، تنهایی نمیتونه بار رو ببره، این با برادرش بره کار را انجام بده. این آخر خیلی عجیبه، فرمود قضیت او لم تقضه، حالا یه وقت میتواند کار رو حل کنه، یه وقت اصلا نتونست کار رو حل کنه، خدا میگه من بهش رابطه دادم، تو اهل حسنه ای، چی کار کردی؟ رفتی با یه بند خدا که مشکلش رو حل کنی، اتفاقا مشکل هم حل نشد، خدا میگه همین که تو رفتی کافیست. حالا عرضم اینه، اگر این جملات را به صورت قضایای شخصیه نگاه کنیم، یعنی یک نفر آدم عادی یک کاری انجام بده خدا اینطوری ازش قبول میکنه، اگر یک نفر بتونه کاری کنه که درد هزاران نفر رو تسکین بده، کار هزاران انسان رو به تسریع بندازه، خدا خیلی او رو تحویل میگیره. لذا حضرت فرمود اسود، هر چه زحمت و رنج در راه خدمت به خلق میکشی برات زیاد نباشه، خدا طوری جبران میکنه که همه این سختی ها فراموشت بشه. غفر الله لی و لکم الحمد لله رب العالمین. هدیه محضر فاطمه معصومه سلام الله علیها، صلوات عنایت بفرمایید.